چه شکل انجام بدید؟ چقدر تصمیم دارید که این فعالیت‌ها در قالب یک اقتصاد درونزا باشه، یعنی همه چی متکی باشه به توان داخل، تا اونجایی که البته ممکن هست؟
ما واقعیتشو بخواید تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردیم داخلی سازی کنیم، یه عده محدود از قطعات که واقعا تو ایران به لحاظ کیفی نتونستن برای ما انجام بدن، ما بیشتر واردات داریم. اکثر قطعات رو یا خودمون میزنیم یا از داخل داریم تأمین میکنیم و تو این زمینه مشکلی نداریم. ما از سنوات گذشته، چند سال پیش ما این کار رو شروع کردیم و الان هم همین رو داریم ادامه میدیم. قطعاتی هم که توی چین الان تولید میشه ما پیش هستیم که داخلی سازی بکنیم، یعنی همین الانش هم پیگیر این موضوع هستیم.
چی کار کردید؟ چه اقداماتی انجام دادید برای اینکه وابستگیتون به واردات مواد اولیه کم بشه؟
راستشو بخوای خیلی کارهای تو این زمینه کرده بودیم ولی فعلا یکم به مشکل خوردیم. مثلا من بحث فوتول و پیستون و اینا رو داشتم کار میکردم، اینا خیلی فعالیت کردن که ما بتونیم داخلی سازی کنیم، که داشت برای ما کار میکرد واقعا. الان یکم بمباران کردم ولی بالاخره این مسائل حل بشه. ما در پیش هستیم، ما تعداد زیادی قطعات داریم که تو ایران هم میتونن تولید بکنن اگه حمایت بشه، تو ایران میتونن کلی. ما الان حساب بکنیم نسبت به سالهای گذشته که همین بحث کمک فنر، شاید 50% شو تونستیم، ما داشتیم قطعات و اجزاشو تولید میکردیم، مونتاژ نمیکردیم، تونستیم دارو داخلی سازی بکنیم. خیلی از قطعات داخلی سازی کردیم و الان هم بازم پیگیر این هستیم.
چقدر فکر میکنید که بومی سازی در افزایش تولید و تحقق شعار سال به کمکتون بیاد؟
من از این جنبه نگاه میکنم که شاید من بتونم برم از چین هم قطعات بیارم اینجا تولید بکنم، ولی من خودم تلاشم بر اینه که در داخل کشور تولید بشه، به خاطر اینکه ارز از کشور خارج نشه. بالاخره من یه چیزی رو دارم تولید میکنم، یه هزینه ای میخوام پرداخت کنم، بالاخره تو همین مملکت به هموطن خودم بدم خیلی بهتر. پول تو همین مملکت میچرخه، باعث میشه که اقتصاد کشور بچرخه، صنعت کشور شکوفا بشه. از این زمینه به نظر من این درسته.
فکر میکنید که چه کار باید کرد که این موانع برای توسعه تولید در صنعت قطعات خودرو برداشته بشه؟ فکر میکنید راهکارش چی باشه؟
یه سری بحث حمایت هایی که باید بشه. ببین الان من خودم یه در یه مقطعی میخواستم به ترکیه صادراتی انجام بدم، انقدر به این هزینه تراشیده همین کشور ترکیه با تعرفه و اینا که جلوی منو گرفت. میگفت آقا جان کشور خودم داره این تولید میشه، چرا باید تو بیاری مثلا صادرات کنی به کشور من؟ ما بتونیم حمایت بکنیم از تولید کننده داخلی که بتونه رقابت بکنه اول کار. هر جور باشه ما نمیتونیم.
یعنی شما میگید که دولت بازارهای هدف رو برای شما معرفی بکنه؟
نه حمایت بکنه.
چه مثلا حمایتی؟
الان مثلا نمونه شو بهتون بگم، من میخوام کمک فنر تولید بکنم. الان چند تا کمک فنر صاف هستیم توی کشور.
بسیار.
الان هر کس از راه میرسه میره، ما تولید کننده کمک فنریم، همه چی میتونیم خودمون تولید کنیم. من به شما برید تو بازار ایران، حداقل 50%شون دارن واردات انجام میدن. خب من میگم آقا اگه کشور دیگه هم بود، وقتی که خودش چند تا کارخونه تولید کننده داره و میتوننم الان خیلی چون تکنولوژیش اومده وارد کشور شده، میخوان الان کمک فنر تولید کنن، چرا باید خیلی زاحت یک نفر میره از چین ور میداره میاره، به راحتی هم اینجا میفروشه، هیچ مشکلی هم نداره. من از این جنبه میگم.
آقای تقوی، اگر که تولید کننده های ما سطح توان خودشون رو بالا ببرن، کیفیت محصولات خودشون رو بالا ببرن، نباید ترسی از رقابت داشته باشن؟ حالا اگر وارداتی هم اتفاق میفته، چون سطح کیفی تولید اونها بالا هست، اتفاقا به نفعشون خواهد شد.
نه سطح کیفیشون هم اصلا بالا نیست.
خب من همینی میگم اگر که سطح کیفیت محصولات شما بالا باشه، نباید از این موضوع نگران باشید. در واقع این میتونه یک عاملی بشه برای اینکه محصول شما بهتر خریداری بشه.
نه ببین، من این حرف درسته، ولی چون کشور چین حمایت‌های زیادی از تولید کنندش میکنه تو این زمینه و میاد بازارهای هدف رو میگیره، یعنی حمایت میکنه از تولید کننده، بلاش چت کیفیتشون هم یکم پایین‌تر باشه یا نهایت در حد ما، سعی میکنه با حمایتاش اونها هزینه‌هاشون رو بیاره پایین و وقتی هزینه هاشون میاد پایین واقعا رقابت سخت میشه. خب اگر اینجوری مثلا من خودم میرپیسون رو میخواستم به ترکیه بدم، خب ترکیه چرا 40% تعرفه برای من بس نذاشت من وارد ترکیه بشم؟ گفت آقا
یعنی در واقع شما هدفتون این هستش، منظورتون اینه که دولت باید روی اقلام وارداتی تعرفه بالایی ببنده؟
نه، من میگم ابتدا حمایت بشود، یه چند سال حمایت بشه، نذارن از چین بیاد. ببین تکنولوژی کمک فرد الان چندین سال وارد کشور شده دیگه، تقریبا خیلی آشنام باه، میتونن تولید بکنن، یه چند سال حمایت بشه، کشور دیگه از تولید کنندش حمایت میکنه، چرا ما نباید از تولید کننده خودمون حمایت بکنیم؟
بله بسیار خوب. سطح همکاری شرکت ها و واحد های صنعتی از جمله واحد صنعتی شما با شرکت های دانش بنیان برای اینکه قطعات خودرو رو تولید بکنید چقدره و این به کمکتون میاد یا نه؟
بله 100%، اگه یه همچین همکاری صورت بگیره، ما خودمون توی قبلا توی تبریز کار میکردیم، خودمون شرکتمون هم دانش بنیان بود تو این زمینه، اونا هم بتونن همکاری بکنن خیلی خوبه، ولی من فعلا خیلی نیازی به اونا نشین، چون واقعا ما تو این قضیه علم کافی رو داریم، اگر از ما حمایتی بشه، یعنی حداقلش یه مزاحمت ایجاد نشه تو این مملکت واسه پیشرفت صنعتگر، ما خودمون هم میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم.
بله بسیار خوب. خیلی کوتاه برای ما از پیشنهادتون برای راهکارهای تقویت اقتصاد، اون هم اقتصاد درون‌زا در صنعت قطعات خود رو بگید.
اگر بخوایم من یه پیشنهادم، بهتره که یه حرکتی بزنم که بتونیم ما تکنولوژی‌های روز رو وارد کشور بکنیم، آشنا بشیم و اینو توسعه بدیم تو کشور ما. خیلی الان افرادی داریم که واقعا باهوش هستن تو این کشور، یه سری امکانات بهشون داده بشه، ما صنعتمون از خیلی کشورها میتونه جلو بیفته. یعنی حمایت بشه، تکنولوژی های جدید وارد کشور بشه و فکر ایرانی روش سوار بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت پیشرفت. آقای محمود تقوی، تولید کننده ی قطعات خودرو به ویژه کمک فنر، درسته؟
بله.
ممنون و متشکرم، پاینده و پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
ناصری، تولید کننده محصولات دانش بنیان در استان قزوین.
شرکت فعالیت خودش رو تو زمینه پرورش مواد معدنی شروع کرده. مجموعاً کاری که انجام میده تو زمینه پرورش مواد معدنی شامل ساخت کارخونجاتیه که توی بخش‌های مختلف توی ایران الان نصب و اندازی شدن و داره فعالیت میکنه. کل پرسنلی که توی مجموعه خود قاره صنعت زاگرس دارن فعالیت میکنن 50 نفرن و مجموعه زیردستیشون حدود 150 نفر نیرو مشغول به کار هستن به شکل مستقیم. مجموعه فعالیت‌های ما شامل ساخت تجهیزاتیه که این تجهیزات به یه شکلی منحصر تجربه و تلاش و کوشش کسایی هست که خواستن چنین کاری رو انجام بدن، بدون اینکه در نظر بگیرن که آیا ممکنه حمایتی چیزی بشه یا اینکه ممکنه نتیجه کار اون چیزی که مطلوب هست به ذمه خیلیایی که الان توی بازار یه فعالیت شروع می‌کنن میگن که حتما باید یه سوده اقتصادی آنچنانی داشته باشه، به این شکل نبوده، بلکه برپایه این بوده که خدمتی رو ارائه بدن که این خدمت الان به نظر من خیلی هم ارزشمنده. تجهیزاتی که ما میسازیم توی دنیا میشه گفتش که جزو بهترین تجهیزاته و اگر میخواید از نظر کیفی مقایسه بکنید با بهترین برندهای اروپایی میتونید مقایسه بکنید تجهیزات تولیدی ما. ما مجموعاً 5 محصول دانش بنیان داریم که اولیش سیستم‌های هیو مدیاس، کارخونجات فرآوری به روش واسطه سنگینه. این سیستم‌ها از 10 تن تا 50 تنش رو تو ایران ما ساختیم. مجموعاً 15 تا کارخونه‌ای که تو ایران ساخته شده همش ساخت ماست. در مورد این محصول این توضیح رو بدم که علاوه بر اینکه یه محصولیه که از نظر زیست محیطی بسیار مناسبه و میشه توی کار پرورش مواد معدنی استفاده کرد، بزرگترین مزیتی هم که داره از تکنولوژی روز دنیا تو این زمینه داره استفاده میکنه و این یک مزیت بزرگ واسه رقابتی بودن این محصول توی کشور.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه فرصت پیشرفت از رادیو اقتصاد همچنان در خدمت شما هستیم و داریم موضوع اقتصاد مقاومتی رو در برنامه مطرح میکنیم. اقتصاد مقاومتی در شعار سال بار دیگه تکرار شده و اهمیت اون رو بیش از پیش نشون میده. در واقع اگر که قرار باشه که در سایه وحدت ملی و امنیت ملی شعار سال محقق بشه، همه عزم و اراده مردم ایران رو میطلبه که در هر جایی که هستن و به هر کاری که مشغولن این شعار رو سرلوحه برنامه‌ها و اهداف خودشون قرار بدن. امیدواریم که با همکاری همه مردم عزیزمون در سایه وحدت ملی و با امنیتی که بر کشور عزیزمون سایه گستر هست بتونیم اقتصاد مقاومتی رو مثل همیشه زنده و پویا نگه داریم.
امکانات تولید در کشور وجود داره، اما الزاماتی هم هست، یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بنبست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم. یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. یکی از الزامات مدیریت کارآمد متعهد و متدینه. مسئولان بالای کشور برای بخش هایی که به تولید ارتباط پیدا می کند مدیریت های کارآمد بگذارند، مدیریت های با نشاط، با حال، مدیریت های علاقمند، پر انگیزه، قوی. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. کار اقتصادی کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان، نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت.
شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم که در برنامه امروز فرصت پیشرفت تا پایان در کنار ما بودید. همونطور که متوجه شدید ما ظرفیت شهرک‌های صنعتی رو در استان قزوین بررسی کردیم و متوجه شدیم که برای ایجاد شهرک‌های صنعتی باید بخش مهمی از مطالعات اتفاق بیفته، تحقیقات مکانی و محیطی انجام بشه، مطالعات برای دسترسی به زیرساخت‌های موجود اتفاق بیفته، ملاحظه بکنن که آیا طرح‌های جامعه ملی با کاربری‌های صنعتی تطابق داره یا نه، بعد برن سراغ اصول و معیارهای کلیدی در طراحی چیدمان مناطق مختلف صنعتی در شهرک‌های صنعتی. همراه شدیم با مهمانان عزیزی که یکیشون مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بود. خبر خوبی رو برای ما داشتن، اینکه تونسته بودن در واقع فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی رو در استان قزوین و در شهرک صنعتی آب یک احیا بکنن، برای این واحدهای صنعتی مجوز صادر بشه که به این ترتیب به نظر میرسه در روزهای آینده ما شاهد اشتغال زیادی در استان قزوین باشیم، چرا که یکی از واحدهای تولیدی که با در واقع تولید کننده اون صحبت کردیم، آقای محمود تقوی، گفتن به محض اینکه مجوز بگیرن برای 300 نفر اشتغال خواهند داشت و به این ترتیب به نظر میرسه که باید از ظرفیت شهرک های صنعتی به خوبی استفاده بشه. شهرک های صنعتی از پتانسیل و توانمندی خوبی برای جا دادن صنایع مختلف در خودشون برخوردار هستن و امیدواریم که با گشایشی که اتفاق افتاده در شرکت شهرک‌های صنعتی آب یک این اتفاق بیفته و مردم خوب قزوین از این ظرفیت بهره‌مند بشن. ممنون و متشکریم از لطف و همراهیتون و امیدواریم که در برنامه‌های آینده در کنار ما باشید در فرصت پیشرفت. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی و در استودیو مکاتب اقتصادی روایت مکاتب رو از زبان جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، عضو هیئت علمی دانشگاه، با هم خواهیم شنید. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
روز بخیر، منم خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهی شما. در قسمت‌های قبل مکتب کلاسیک رو با هم شروع کردیم و با اندیشه‌های این مکتب آشنا شدیم. کماکان در مکتب کلاسیک هستیم و به نظر میاد امروز نگاه‌ها و اندیشه‌های جدیدی رو از این مکتب از زبان شما خواهیم شنید. همراهتون هستیم، بفرمایید.
تمنا دارم آقای دکتر، بدون شک بعد از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو بزرگترین مرد در مردان مکتب کلاسیک است. اقتصاددان بسیار بزرگی بوده و نظریاتش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی هم اثرگذار بوده. بخش قابل ملاحظه از نظراتی که آدام اسمیت مطرح میکنه، بعدن توسط دیوید ریکاردو مواردی که طرح میشه، ستون و پایه های مکتب کلاسیک هستن و خیلی از بحثاشون حتی خارج از این مکتب میان افراد دیگه استفاده میکنن. مثلا بخش از فروز مکتب مارکس دقیقا مستقیم از بحث های ریکاردو میاد.
بله.
ریکاردو خیلی آدم جالبی هستش. حالا یک اصالت هلندی داره، اما موقعی که در جامعه انگلستان اون روز هست، یک پدیده رو ملاحظه میکنه. خیلی جالب بود. جنگ هایی که بین انگلستان و فرانسه وجود داشت. این جنگ ها باعث شد که ارزش پول ملی انگلستان افت پیدا کنه. چیزی که ما الان مثلا به اسم تورم میشناسیمش. خب اون موقع خیلی بعید بود یه همچین اتفاقی با توجه به مباحثی که در اقتصاد وجود داشت، این تورم ها واقعیت وجود نداشت. برای مردم جالب بود. اولین بحثی رو که ریکاردو مطرح میکنه، کمتر هم بهش پرداخته میشه، اینقدر نظرات مهم داره ایشون، میاد برای اولین بار یک کتاب مینویسه به نام ترقی شمش نشانه تنزل اسکناس است، که مطرح میکنه که حالا مثلا قیمت طلا افزایش پیدا کرده، اسکناس پاوند استرلینگ اون موقع مثلا ارزشش نسبت به طلا کاهش پیدا کرده. خب خیلی بحث جالبیه. اما اون چیزی که ریکاردو رو برجسته میکنه، یک واقعیتی در جامعه انگلستان اون روز هست. 40-50 سال بعد از شروع افکار آدام اسمیت، چیزی که اسمیت میدید و حالا اسمیت نوشت، 50 سال گذشته. حالا جامعه انگلستان دچار تعارضات بسیاریه. طبقه جدیدی به وجود اومده بسیار قدرتمند و این طبقه چیه؟ طبقه صنعتگراست. طبقه صنعتگرا اهداف و امیالی داره که در بعضی از موارد با یک طبقه قدرتمند دیگه در تضاد جدی قرار داره. من چند تا نکته کوتاه عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان بزرگوار برنامه. در انگلستان اون روز دستمزدها در حداقل معیشت. حداقل معیشت حالا یعنی چی؟ یعنی که اگر یک خانواده انگلیسی برای مثلا ادامه بقای خودش نیاز به 50 کیلوگرم مثلا گندم داشت در ماه، دستمزدش میشد 50 کیلو گندم، صرف نظر از اینکه قیمت گندم چقدر هست. اگر یه پوند بود میشد 50 پوند، اگر میشد 1.5 پوند قیمت گندم، دستمزدش میشد 75 پوند و اگر میشد 0.5 پوند دستمزد اینم میشد 25 پوند. یعنی به کارگر در حدی دستمزد پرداخت میشد که فقط بتونه خودش و خانوادهش بقا داشته باشه و امرار معاش کنه. موقعی که دستمزدش در حد حداقل معیشت بود، حالا یه مشکل ایجاد شد. موقعی که جنگ های ناپلئونی آغاز شده بود، قیمت غله در انگلستان افزایش پیدا کرد، به تبع اون قیمت دستمزد هم افزایش پیدا کرد. دستمزد کارگر رو رشد پیدا میکنه. چه کسی تحت فشار قرار میگیره؟ صنعتگر. اینجا صنعتگرها طرفدار شدید واردات مواد غذایی میشن. اینجا دو تا طبقه، طبقه صنعتگر و طبقه تجار انگلیسی طرفدار واردات مواد غذایی میشن. اما مالکین انگلستان، صاحبان زمین ها، لوردهای انگلیسی، به اصطلاح خود انگلیسی لندلوردها، اینها میگن نه، اونها طرفدار افزایش قیمت مواد غذایی بودن. چرا که با افزایش قیمت مواد غذایی عملا سود اونها افزایش پیدا میکرد. تعارض بین طبقه صاحبان زمین و طبقه‌ای که جدید به وجود اومده به عنوان صنعتگر، یک تعارض خیلی جدی میشه. گروهی که طرفدار افزایش قیمت مواد غذایی هستند، گروهی که مخالف هستند و طرفدار کاهش قیمت مواد غذایی هستند. گروه دوم طرفدار واردات مواد غذایی هستند و گروه اول مخالف. و جالبه که در تاریخ انگلستان، چون اون موقع مجالس انگلستان عمدتاً در سیطره صاحبان زمین بود، در اوج افزایش قیمت مواد غذایی یک قانونی رو میان تصویب میکنن به نام قانون غله. قانون غله یعنی این که واردات مواد غذایی غله از خارج به انگلستان همراه با تعرفه انجام میشد.
بله.
در حالی که قبلا این تعرفه وجود نداشت. در تاریخ اقتصادی دنیا هر وقت محدودیت در تجارت ایجاد شده، صرف نظر از اون بحث تولید ملی و مباحثی که در این مورد وجود داره، ولی منافع یک سری از صاحبان سود و ثروت وجود داشته و در انگلستان اون موقع دقیقا این منفعت کار خودشون میکنه و قانون غله تصویب میشه. خب این تعارض باز ادامه پیدا میکنه. ریکاردو چی داره میبینه؟ تعارض بین طبقات. معلومه که اقتصاددان بدبینی میشه. اگر در گذشته همه چیز خوب و مثبت بوده، حالا تعارض جدی بین اینها برقرار میشه. اینجا دیوید ریکاردو خیلی نزدیک به دوست خودش مالتوس داره فکر میکنه. ایشون هم میگه که قانون طبیعی و ایجاد نظم در بازار کار میکنه، اما میگه یک سری از قوانین دقیقا رو همون دست میذاره. قانون بهره مالکانه و بهره برداری مالکانه از زمین جلوی اینو میگیره. اگر همه چیز باز بود، میگه قیمت غله میره بالا، واردات انجام میشه، این قیمت تعدیل میشه. در انگلستان اون روز واقعیت این هستش که حالا در عصر ریکاردو ما این تعارضات رو میبینیم. ریکاردو میاد همون نظریه رانت مالتوسی رو مطرح میکنه، اما جالبه که کاملا متفاوت نتیجه میگیره. رانتی که ریکاردو مطرح میکنه این هست که میگه موقعی که جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، اول زمینهایی با مرغوبیت بالاتر، حاصل خیستر، نزدیک به مراکز جمعیتی و شهری زیر کشت میره.
بله.
جمعیت که رشد پیدا میکنه، یعنی توی جمعیت کاملا مثل مالتوس داره میاندیشه، نظرات داره تبادل میشه دیگه، جمعیت بیشتر مواد غذایی بیشتر میخواد، به اجبار باید زمینهایی با حاصل خیزی کمتر، با مرغوبیت کمتر زیر کشت بره. و اینجاست که ریکاردو میاد دست روی نقطه خیلی اساسی میذاره. میگه زمینهایی با مرغوبیت کمتر تولید کمتری داره و هزینه ها بالاتره. حالا برای خاطر این که کشت در این زمین ها جواب بده، توجیه اقتصادی داشته باشه، لاعلاج قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکنه. میگه شما اگر در زمین نامرغوب در زمینی با مرغوبیت کمتر مثلا قیمت گندم برای شما در میاد، بر فرض 2 پوند استرلینگ، در زمین مرغوب این در میاد 1.5 پوند استرلینگ. این 0.5 پوند اختلاف رو میگه رانت، و اتفاقا ریکاردو میگه این منفیه، میگه این منافع ارزش و سودیه که صاحب زمین هیچ تلاشی براش نکرده، فقط چون زمین مرغوب تر رو داشته با استفاده از این در واقع زمین مرغوب تر مواهب الهی بوده که داره بهش داده میشه، داره این پول اضافی رو به دست میاره. و میگه این رانت که صاحب زمین داره محل اشکاله. از دو نظرم میگه. همین الان ما در ادبیاتمون رانتو میگیم یک منافعی که طرف بدون اینکه زحمتی برده باشه فقط به خاطر اطلاعات یا به خاطر یه سری امتیازات کسب میکنه.
بله.
میگه چرا منفیه؟ میگه همین جور که زمینهای جدید داره میره زیر کشت هی با مرغوبیت کم و کمتر، قیمت مواد غذایی رشد پیدا میکنه. قیمت مواد غذایی که رشد پیدا میکنه، سود صاحبان صنعت، صنعتگران هی کم و کمتر میشه. جالبه که دقیقاً نتیجه‌ای که مارکس بعدها گرفت که میگفت سرمایه داری به نقطه در واقع توقف میرسه، ریکاردو هم میگفت، میگفت اگر این فرایند ادامه پیدا بکنه انقدر قیمت مواد غذایی رشد پیدا میکنه که عملاً دیگه سود در بخش صنعت کاملاً متوقف میشه. میگفت صنعتگره که سودشو میاد مجددن سرمایه گذاری میکنه، صاحب زمین که این کارو نمیکنه، دنبال این هستش که زندگی اشرافیشو داشته باشه و مصرف کنه. حالا میگفت عملا داره سودها جایی جمع میشه که صرف تولید و سرمایه گذاری بیشتر نمیشه، و این طرف صنعت داره به نقطه در واقع توقف خودش میرسه، و اینجاست که میاد نظریات بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنه. کتاب اینو مینویسه که حالا ما میگیم اصول علم اقتصاد، هرچند موقع اسمش اقتصاد سیاسی بوده، چون موقع به علم اقتصاد میگفتن اقتصاد سیاسی، اصول علم اقتصاد و مالیات ستانی، که میگفت دقیقا بیاین از این طبقه زمیندار که زمینهایی رو داره که ازش رانت میبره بیاین مالیات بگیرین.
بله.
و با نظریات بعدیش که میگفتش که باید واردات به نوعی انجام بشه که قیمت مواد غذایی تعدیل بشه، رشد جمعیت هم ریکاردو با اینکه روش تاکید نداره مثل مالتوس میگفت، میگفت رشد خیلی زیاد جمعیت که باعث کمبود مواد غذایی و رشد بیش از حد قیمت مواد غذایی باشه، اینم باید جلوش گرفته بشه، هرچند که دیگه مثل مالتوس نمیگفت که به صورت خیلی قهری جلوش گرفته بشه. با این مجموعه نظریات دنبال این بود که این فرایندی بدبینی رو که داشت به نقطه توقف صنعت میرسی جلوشو بگیره.
آقای دکتر دقیقی، اندیشه های ریکاردو در مکتب کلاسیک بحث رانت رو مطرح کردید، نگاهش به جمعیت، و در ادامه هم شنونده سایر اندیشه های ریکاردو از زبان شما هستیم.
تمنا دارم. ریکاردو مطرح میکرد که ارزش هر کالایی به اندازه کاری هست که توش هست، نه به اندازه مثلا زمینش و اینها. نظریه ارزش کار اساساً مال ریکاردو که دقیقاً همین نظریه ارزش کار رو بعداً مارکس میگیره. میگفت یعنی ارزش هر کالا به میزان ساعت کار کارگری که توی اون صرف شده. البته که جالبه همینجا ریکاردو میگه یک سری از محصولات کمیاب و نایاب هستن که خارج از این قواعدن. مثلا میومد مطرح میکرد، میگفت تابلو و مجسمه های قدیمی، چه میدونم کتب نایاب، یه سری از مثلا مواد غذایی در واقع خیلی کمیاب هستن و اینا قیمتشون میره بالا. میگفت اینها خب قیمت خودشو دارن، ولی کالاهای عادی به اندازه ارزش کاری هستن که توی اون صرف شده. به نوعی با همین نظریهش هم حالا طرفدار محدود شدنه قیمت مواد غذایی میشه. چرا؟ چون موقعی که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکنه دستمزد کارگر میره بالا و یه تورم ایجاد میشه. اینو واسه کنیم به اون نکته اولی که کاهش ارزش پول انگلستان بود و بحث ارزش شمش طلا و تنزل ارزش اسکناس رو مطرح میکرد. یعنی همه نظریاتش کاملا یه چارچوب داره که به همدیگه میشه اینها رو واسه کرد. اینجاست که این اعجوبه، واقعا میگم اعجوبه، میاد یه نظریه خیلی خیلی مهمی رو ارائه میده. آدام اسمیت بحث نظریه مزیت مطلق رو داشت. یعنی میگفت اگر دوتا کشور در کشور اول یک کالا ارزون تر تولید میشه و کالای دیگه گرون تر، و در کشور دوم برعکس. مثلا برای مثال در انگلستان پارچه ارزون تره، در آلمان پارچه خیلی گرون، ولی به عکس در انگلستان گندم گران است اما در آلمان گندم ارزونه. میگو خب اینا با هم دیگه مبادله کنن، آزادی که باشه گندم ارزون از آلمان میاد به